آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان از شبکه جهانی حضرت ولی از ارواح نافدا در خدمت هستیم. خدا رو شکر یک بار دیگر در ادامه مباحث شناخت فرقه های گوناگون انحرافی با عنوان برنامه آفتاب یلدا در خدمت استاد عزیز هستیم. اول برنامه سلام و عرض ادب خدمتشون داریم.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون، که دیدم واقعا چقدر مخلصانه دارن زحمت میکشن تا یک کار فرهنگی و یک برنامه علمی شکل بگیره. خدا قوت.
ممنون. اون چه که در هفته های گذشته بررسی کردیم، حالا به بخش صوفیه که رسیدیم، مصداق این شعر جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. اما اون چه که باید بهش توجه داشته باشیم، چرا یه فرقه اول دفعه اصلا یک جذابیت و یک همراهی ایجاد میکنه؟ هر فرقه یک تکنیکی داره، یا بگم یک شعبده یا یک ترفندی را. اون چه که در دنیای امروز ما بهش برمیخوریم، نبود معرفت، معارف، عرفان و وصل شدن به غیب به معنی واقعیش، این نیاز را در جامعه ایجاد کرده که عده‌ای به شکل کاذب پاسخگوی این باشد. در هفته‌های گذشته شروع کردیم مراحل مختلفی از اشکالات، شناخت تعاریف اینها در این فضا را ارائه کردیم. اما از این نکته استاد اگر اجازه بدید می‌خوایم داشته باشیم که اقطاب بزرگان صوفیه یک تعاریف عجیبی یک وقت از خودشون میگن، ما یک سیر و سلوک های عجیبی داریم، یک شبه معراج هایی داریم، یک مسیری را داریم طی میکنیم. اولا مفاهیم عجیب و غریبه، مفاهیم عجیب و غریب همین جوری یک جاذبه داره، بعد ترکیب میکنه با یه سری از مفاهیم دینی، جذابیتش رو دو برابر میکنه، بعد با یه ادبیات شیک باز یه روکش قشنگ. قصه چیه؟
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بعثت بین الجاهلیتین، من بین دو جاهلیت مبعوث شدم، اخراهما اعظم، اون جاهلیت بعدیه خیلی عظیمتره. نگاه میکنیم در جاهلیت اولا بت پرستی میکردن، اصغای میکنن، بت پرستی میکردن. امروزه میبینیم در مقابل یک انسان سجده میکنن، دود به یه جوری میشه گفت بت پرستی مدرن شده. اگر خاطرتون باشه، خاطر بینندگان عزیز باشه، ما در جلسات پیشین عرض کردیم که باید سرسپرده مراد و قطب خود باشد، هرچه او بگوید حتی خلاف شرع، خلاف شرع، صریحا خلاف شرع گفته، خلاف شرع از او خواسته، خلاف شرع از او صدور و بروز داشته، تو باید سر بنهی و حتی کوچکترین
خلاف عقل
حتی کوچکترین اعتراض هم نداشته باشی. و همون مثال موسی و خضر که جواب دادیم که اگر اعتراض کردی چنین است و چنان. خب این بت پرستیه، این دقیقاً بت پرستی مدرنه که سجده بکنم در مقابل یک انسان دیگه، هرچه او گفت و بگم چشم، او را خدا به انگارم، حتی اگر خلاف شریعت گفت و من ناراحت شدم، هنوز تو شریعت گیرم، در قید و بند دینم. میگه از صوفی من لا مذهب له، خودشون میفهمن، بزرگانشون گفتن از صوفی من لا مذهب له، صوفی آن است که دل و دین ببازد. گفتیم فکر میکنم در جلسه قبلی، اگر دل و دین به قطب و پیر و مرشد و شیخ و مراد و هرچی که شما اسمشو بذارین نبازد، او در قید و بند دین است، نه در قید و بند مراد، نه در قید و بند قطب.
هنوز کامل نشده.
هنوز تی نکرده مسیر را، یعنی همون شستشوی مغزی هنوز نشده. در این میان میبینیم کلمات خیلی گزاف و سنگینی از بعضیشون شنیده میشه. شطح، میگویند شطح. تاج العروس، اتفاقا برنامه‌ای که موضوعی که برای جلسه الان آماده کرده بودم بر مسئله همین شطح بود، لم يتعرض لها ولا ما قبلها اکثر و ائمه اللغه، متعرض نشدن از قدیم. اما معنی لغویش حرکته، تجاوز از حد. ابو نصر سراج در اللمع فی التصوف صفحه 375، اینا رو آدرس میدم فقط برای اینکه بینندگان عزیز بدونن دقیق داریم مطالب رو عرض میکنیم با تحقیق، همینطوری یک چیزی نیست که بگیم. کلماتی که ظاهرشان شنیع ولی باطنشان صحیح است. ظاهرش برای شما شاید قرع سم بکنه که مثلا این چه کلماتی بود که از دهانش خارج شد. ویلیام چیتیک میگه شطح یعنی بیانات گستاخانه. لوی ماسینیون میگه سخنان خداگونه، تعابیرشون. هنری کوربن میگه کلام متشابه الهامی. میدونید که هنری کوربن خودش مدعی بود که من اویسیه هستم. حالا اویسیه فرقه از صوفیه هستن که میگویند ما نیاز به قطب و پیر و مرشد نداریم و خودمون از دل خودمون و الهامات و این حرفا میریم هر کار دلمون خواست. چرا بقیه رو سجده کنیم؟ نفس خودم رو سجده میکنم، هر کار دلم خواست انجام میدم. چرا هر کار شما دلت خواست انجام میدم؟ خودم
شروع میکنم.
باز یه زرنگی جلوتره باز حداقل. کارل ارنست میگه کلمات مجذوبانه. اینا تعابیریه که دارن، اما از نظر شیعه کلماتی است که منع شرعی، منع عقلی و منع عرفی داره. اصلا کفریاتی که به زبان ران نمیشه. انا الحق گفتن و انا الله گفتن، لیس فی جبتی سوا الله گفتن، من خدایم من خدایم من خدا. حالا میخوانیم بعضیش اصلا بهتاوره که این کلمات واقعا یه انسان بد ساده تر یا مثلا چه تعبیری داشته باشم، نابخردانه و ابلهانه است که من هر چی که آقای سخنور گفت چشم بسته بگم چشم. هر چی تو گفتی میگه من خودم میگم چشم. نمیدونم من الان معراج بودم چشم. به چه دلیل شما امامت تو با برهان قبول میکنی، نبوت رو با برهان قبول میکنی، معاد رو، ولی حرفهای آقای سخنور چون شستشو مغزی داده هرچی میگه میگه چش؟ این اصلا واقعا نابخردان است. از نظر صوفیان شطح چیست؟ تاج العروس چاپ بیروت دارالفکر جلد 4 صفحه 105، سخنانی که در حال وجد و بیخودی از اهل معرفت صادر میگردد. این اهل معرفت
بی خودی به معنی مثبتش،
آره، میگه از خود در عشق از خود بی خود شده، در حال وجد صوفیان است و شنیدن آن بر ارباب ظاهر دشوار آید. کسی که برنامه‌های قبلی ما رو دقت کرده باشه این کلمه رو متوجه میشه. ارباب ظاهر یعنی اونایی که تو شریعت گیرن هنوز، یعنی قشریان. شنیدن آن بر ارباب ظاهر دشوار آید و بدگمانی و انکار آنها را به دنبال می آورد. این سخنان اسراری است که باید از اهل ظاهر پوشاند. اینا تحمل ندارید. ببینیم عطار در تذکرة الاولیاء جلد 2 صفحه 25 که این کلمات کفرآمیز رو به هر کس هم نمیگن. اون حلقه نزدیک تا چه حد عرض میکنم، اینو تکرار میکنم چون میخوام هم ذهن مخاطب داشته باشه اینو. شستشوی مغزی خیلی مهمه، لذا اینا حلقه های نزدیک، حلقه شماره 2، حلقه شماره 3، اسرار رو به حلقه شماره 3 نمیگن به بهانه اینکه تو هنوز نمیتوانی درک کنی. اینها معارفی عالی است. معارف عالی است چیه؟ که من خدا هم. معارف عالی است چیه؟ که من هر شب با جبرئیل دارم آبسیب میخورم، میریم فالوده میخوریم با میکائیل. ادعاها. ببینید جنید بغدادی میگه ما این علم تصوف، علم تصوف را در سردابها و خانه ها پنهانی میگفتیم. شبلی آمد و آن را بر سر منبر برد و بر خلق آشکار نمود. اصلا اینا اسراره، چون بقیه تکفیر رو میکنم این چرندیاتو داریم میگیم، ولی خب اینهایی که حسابی ذهنشون شستشو دادم راحت میتونم بپذیرن. چرا که منم دارم سجده میکنم دیگه، چرا این حرفمو نپذیرن؟ اهل انس در خلوت و مناجات چیزها گویند که نزدیک عوام کفر نماید، اگر عوام آن را بشنود ایشان را تکفیر کنند. خودشون هم میگه که مثلا اینا به خاطر اینکه عوام طاقتشو ندارن. عین الغزات در شرح شطحیات صفحه 57، حالا میپردازیم به شرح شطحیات. در عربیت گویند شطح یشته اذا تحرک، یعنی حرکت، همون معنای لغویش. شطح حرکت است و آن خانه را که آرد در آن خورد کنند مشتاه گویند، از بسیاری حرکت که در او باشد. پس در سخن صوفیان شطح مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان. چون وجد قوی شود و نور تجلی در صمیم سر ایشان عالی شود، به نعت مباشرت و مکاشفت و استحکام ارواح در انوار الهام که عقول ایشان را حادث شود برانگیزاند، اسخای میکنم، حادث شود برانگیزاند آتش شوق ایشان به معشوق ازلی را، تا برسن به عیان سراپرده کبریا و در عالم بها جولان کنن. اون وقت یه کلماتی میگه که مردم عادی میگه آخی چه کلماتی داره میگه، من خدا شدم، من جبرئیل شدم. تعریفش متعدده و مختلفه. جلال الدین همایی در مولوی نامه جلد 6 صفحه 224: از آن گروه عرفا و صوفیه که معتقد به وحدت وجود و موجودند، گاهی کلمات حاد و تعبیرات زننده صادر شده که هرچند قابل توجیه و تأویل است، اما انصافا خارج از حدود ادب و نزاکت عقلی و عرفانی است، ولو خودش مانند دعوی الوهیت و خدایی کردن یا همه چیز را خدا گفتن و امثال این کلمات که شرعن و عقلن ناپسند و ناهنجار است. شطح بعد از تجلی ذاتی خدا بر قلب عارف در حالت وجد و جذبه جاری می شود و در واقع خداست که سخن می گوید. ببینید شیطان چگونه توجیه می کنه. میگه ببین خدا می تواند در این مثلا در این لپتاپ صوت ایجاد بکنه، حرف بزنه، یا در این میز سخن بگه. چطور درخت با موسی سخن گفت و صدا زد انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی یا موسی اننی انا الله؟ چطور خدا میتونه از یه درخت حرف بزنه ولی از جسم آقای سخنور نمیتونه سخن بگه؟ خداست که داره از جسم من سخن میگه.
به چه دلیل؟
توجب ادعا.
اون ادعا رو به چه مستندی میشه؟
چه دلیلی دارم؟
عجب.
هیچ، به هیچ دلیل. خداست از زبان من سخن میگوید. چون حالت وجد در معشوق خودم که خدا باشه غرق شدم، این من نیستم که حرف میزنم، خداست. حالا شما اگه قبول کردی خدا داره حرف میزنه که باز من بردم، چون میفهمم که من خدام. اگر قبول نکردی خداست که میگی فانی فلاح شده و داره اصلا خود خداست داره، در هر صورت من بردم. ولی اگر غرق سم کرد برای توجیهش میکنم. توجیه امام صادق علیه السلام میفرماد و یؤولون اقوالهم، شروع میکنن. الان در بخش روایات صوفیه بهش خواهیم پرداخت. امام صادق علیه السلام میفرماید اینها میشینن تأویل میکنن اقوال اینها رو. میگه میخوام برم می بخورم، منبر بسوزانم، عربده بکشم تو خیابون. میگه ایشون منظورش اینه که میخوام برم مسجد و مفاتیح الجنان بردارم و قرآن به سر بگیرم به که یا الله بگم. توجیهی که اصلا اونم تو فکرشم چیزی نبوده. توجیه. همچنان که خدا از زبان درخت با موسی علی نبی نو علی و علیه السلام سخن گفت که اننی انا الله، شطحگو در واقع اسرار ولایت را بر زبان جاری می کند و فقط محرم اسرار ولایت می تواند متوجه آنها شود. غریبا میگن کفر داری میگی، ولی شما که مثلا رو ذهنش کار کردم حسابی دیگه به من این مردو قشنگ میتونی بگی. شبستری میگوید روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی؟ درخت میتونه انا الحق بکه. ببینید روزبهانه بغلی شیرازی وقتی که صحبت از شطحیات میشه نام سه نفر توی ذهن میاد: شیخ شطح، کشته شطح که صوفیان شهید شطح هم میگویند، و شارح شطح. شیخ شطح طیفور ابن عیسی ابن آدم ابن سروشان با یزید بستامی است که عطار او را سلطان العارفینش میخوان و صوفیان سلطان العارفینش میخوان. خیلی شطحیات از با یزید داریم عمدتاً. و کشته شطح که حلاج بهش خواهیم پرداخت که خود اکابر صوفیه فتوا به قتل او دادن، نه فقط به خاطر اینکه گفت انا الحق گفتن بیا اعدامش بکنیم، نه نه نه، قصه خیلی مفصل تر از این حرف هست. عروس حلاج 40 نمونه از سحر او را میاره داخل دادگاه نشون میده که این ساحریست قدر جنگیریست درجه 1. بله اینکه یه انالحق گو بگید ادامه کنید، نه اینطور نبود. قصه که مفصل تره و حالا عرض میکنم نکاتی رو. میگه در خاطرم آمد روزبهان بغلی شیرازی، سبزی فروش بوده، در خاطرم آمد که شطحیات مشایخ جمع کنم و آن را به الفاظ متصوفه به زبان عربی شرحی بگویم. نه هرچی آقایون آروغ زدن ایشون گفته طیب الله انفاس آقا می شرح هم براش زده. استعانت از حق خواستم و بر وی توکل کردم در جمع آن، چون در آن علم خوض کردم و دیوان ایشان مطالعه کردم، بیشترین شطحیات از آن سلطان عارفان بایزید و شاه مرغان عشق حسین ابن منصور حلاج یافتم. آن از همه مشکل تر دیدم، علی الخصوص از آن حلاج. برنجانیدن وی غمناک شدم که چرا اذیتش کردن. و علم شطح منطق الاسرار به بیان الانوار رو تألیف میکنه. یکی از معاصرین از صوفیه میگوید، نام نمیبرم، میگه پس علم شطح مخصوص است به انبیا و صحابه و تابعین و اولیاء مقرب و مشایخ صوفیه. انبیا، صحابه و تابعین و اولیاء مقرب و مشایخ صوفیه، خودشو به اونجا وصل کرد که خاصان حق هستند. اما نه تنها انبیا شطح گفتن، جسارت رو ببینید که به انبیا داره اهانت میکنه. نه تنها انبیا شطح گفتن، بلکه به قول روزبهان حق نیز به زبان شطح سخن گفته. ببینید چقدر جسارت رو از حد میگذارن که خداوندم داره شطح میگه. گفتیم شده از حد گذروندن.
احتمالاً احادیث قراردین و اینها که پایه کتاب آیات شیطانی شدن با همین توجیهات بود دیگه.
میشه توجیهش
کرد. میگه چون پیغمبر اونجا شطح گفت این شکلی، پس اشکال نداره. پس
یعنی اگر با به تعویل و توجیه من درآوردی و باز بکنیم، حرف ابلیس هم قابل توجیهه. حرف شمر هم قابل توجیهه، تعویله. عمر سعد هم، یزید هم میشه تعویل کرد حرفش رو. خیلی راحت. ببینید چجور تعویل میکنه و چجور جسارت به حضرت حق میکنه. و حروف متشابهات حدیث شطح حق است. کاف ها، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، را، اینا شطحیات حضرت حق. کتاب شرح شطحیات روزبهان با شرح اسرار حروف تهجی، فواتح سور قرآن آغاز می شود و سپس نوبت به پیامبر و ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اینا هم از عرفا و صوفیان بودند و چنین و چنان. عرض کردیم بایزید بسطامی، طیفور ابن عیسی ابن آدم ابن سروشان، جدش خب مجوسی بوده، بعد مسلمان میشه. سلسله شطاریه که یکی از سلاسل صوفیه هست به بایزید بسطامی میرسه. استاد او ابو علی سندی بوده. ابو علی سندی حمد و سوره را از بایزید میآموخته و بایزید عرفان را از او. تقاضا میکنم بینندگان کمی تو این مسئله فکر کنید. کسی دارد معارف را به او میآموزد که حمد و سوره نمیتواند بخواند؟ چطور معارف الهی رو میخواد ارائه بکنه بهش؟ حمد و سوره بلد نیست.
یعنی تازه مسلمان بود.
آره، او از بایزید حمد و سوره و بایزید از او علم توحید میآموخت.
اهل کجا بوده؟ هندی بوده؟
بله بله، سند.
همین من تو همین
بله. سند. بله. رودخانه سند. بایزید 113 پیر را شاگردی کرد. محمد علی مؤذن قطب 29 به فرقه ذهبی است که تحفه عباسیه رو مینویسه. که از کتب رسمی فرقه ذهبی است. در تحفه عباسی میگوید سلطان العارفین بایزید بسطامی به تصریح بزرگان اهل معرفت آن جناب سر بر آستان تربیت ولایت حضرت صاحب ولایت کلیه الهیه یعنی صادق آل محمد علیه السلام داشته است. معروف بوده به اینکه سقای خانه امام صادق بوده، لذا بهش میگفتن طیفور سقا. حالا یه نکته رو میخوام عرض بکنم، نکته دقیق. دقت داشته باشین بینندگان عزیز، صوفیان همیشه برای اینکه خودشون رو موجه جلوه بدن، خودشون رو پشت شخصیت‌های دینی، مذهبی، سیاسی مقایم می‌کنن. معتقدم پیامبرم صوفی بوده، امیرالمومنین صوفی بوده، امام صادق هم صوفی بوده. عطار در تذکرة الاولیا نامی از اهل بیت نمیبره الا امام صادق و امام باقر، اونم یک صفحه و نصفی، نهایت دو صفحه با اون نسخه که من دارم. اونم نه به عنوان امام، به عنوان یک صوفی و عارف که اینها هم صوفی بودن. خب در بایزید که میرسه حدود 37 صفحه نسخه که من دارم از بایزید گفته و گفته و گفته و گفته. میگویند که مثلا اون سقای خانه امام صادق بوده. معروف کرخی سقای خانه امام رضا بوده. خودشون پشت اسم امام رضا قایم میکنن در حالی که این گونه نیست. جواب میدیم. 30 بار از بسطام تبعید میشه بایزید. مبتکر بس بحث فناء فی الله بایزید بوده که از استادش ابو علی سندی اینو یاد میگیره. یعنی یه جورایی میتونیم بگیم ابو علی سندی این بذر رو در دل او کاش جرقه زد، بحث فنا رو، و بایزید اومد شرح و بسطش داد و یه جورایی چکشکاریش کرد و رسما معرفیش کرد. و از پیروان مکتب سکر بوده بایزید. ببینید مکتب تصوف دو شاخه اصلی میشه، مکتب بغداد و مکتب خراسان. مکتب بغداد مکتب سهو میگن، ساد هجیمی، مکتب سهو
مکتبی که خب به شریعت بیشتر پایبند بودن، در ظاهر میگفتن باید شریعت رو همیشه انجام بدید و و و و. مکتب سر که مکتب خطه خراسان شد، اونها حالت مستی و حالت عشق را ترجیح میدن و این ریشه در انحرافی است که رابعه ادویه ایجاد کرد. اگر خاطر مبارکتون باشه در جلسه آغازین فکر کنم عرض کردم که این زهد افراد کنه تا یه مقطعی زهد، تو بعد عابد و معبود، تو بعد هر کار کردی برای خودت، 10 رکعت نماز بخون، 20 رکعت نماز بخون، بیشتر روزه بگیر. و تئوریسین عرفان عاشق گونه رابعه ادویه بود که هم اون که معاصر حسن بصری و سفیان ثوری است تو اون تاریخ، که تو باید عاشق خدا بشی. اینجا دیگه بحث عابد و معبود نیست، بحث عشقه. تو در راه محبت خداوند باید چنین بشی و چنان بشی. حتی المجاز قنطرت الحقیقه را جایز میدانن برای این. المجاز قنطرت الحقیقه که میدانید قصتش چیست، میگوید تو باید عشق بدون شائبه نسبت به خدا رو یاد بگیری. شما عاشق دختر همسایه میشی که باش ازدواج بکنی، خب فرزند برات میاره، قرمه سبزی درست میکنه، لباس میشوره، خانه داری، شائبه سوجویی توشه. اما تو باید مشق عشقی بکنی که شائبه سوجویی توش نیست، عشق به خدایی که شائبه سوجویی توش نباشه. چه کار باید بکنم؟ باید بیاموزم عشقی را، مکتب عشقی را، چه عشق ورزیدن بدون شائبه را. لذا باید به دنبال امردی بروم و عشق را درو ببینم و عشق را رسماً به هم جنسگرایی اعتراف میکنم و تصریح میکنم. مطالبی که اصلا توی برنامه نمیگم، اصلا صحیح نیست به نظرم، گفتم باید برم مطالعه کنن که بحث شاهد بازی، کتابی نوشته دکتر سیروس شمیسا به همین نام شاهد بازی، مدارکی اونجا ارائه کرده، مستند برید ببینید که چه مدارکی ارائه کرده که و همیشه همشون هم یک امرد داشتن، حتی افراد توالات نام نمیبرم، امردی داشتن که عشق را در او رسما تصریح میکنه و که عشق را باید در او به نهایت برسونی که المجاز قنطرت الحقیقه. این عشق مجازی، عشق به امرد، عشق به همجنس، پلیست برای رسیدن به اون عشق حقیقی که عشق خدا باشه. اینجا داری میآموزی در مکتب این عشق مجازی که عاشقی باشی بدون شایبه سوچوی. شیطان خیلی ملاس، شیطان خیلی قشنگ توجیه میکنه، شیطان خیلی قشنگ بلده تعویل بکنه. دست از اهل بیت بکش، برو ببین شیطان به کجاها که نمیرسه و قشنگ استدلال. چطور یک درخت میتونه انالحق بگه؟ من نمیتونم انالحق بگم.
استاد یه نکته تعدادش رو فراموش کردم، اما برای خودم سر موضوع خیلی جذاب بود. مکرر قرآن زینا اعمالهم این تعیا زینا شیطان، یعنی اینکه آدم اون عملشا کارشا یا دیگری براش زینت میده یا خودش برای خودش و تطهیرش میکنه، کادو پیچش میکنه، شیکش میکنه. اجازه بدید این صحبت رو تا همینجا داشته باشیم، یه فرصت به ما بدید، یه میان برنامه داشته باشیم و دوباره خدمت استاد عزیز خواهیم بود با ادامه بحث خاص. یا علی.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، میرود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. یک تازه عرضه ی وقت ظهور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را شکر
در مسیری هستیم که معرفت از جام زلال اهل بیت میگیریم، نه این اباطیل. استاد، ادامه این قصه های اعجاب‌آور، ناراحت کننده و نمیدونم اصلا لغت براش پیدا نمی کنم، ادامه شو بفرد.
عبدالحسین زریکوب در جستجو در تصوف ایران صفحه 45 میگه نکته ای که در باب بایزید و آراء او در خور یاداوری است شباهت بعضی اقوال اوست با هندوان.
درست شد.
مواردش، ببین نیروانایی که اونا معتقدن دقیقا او داره مطرح میکنه. ببین نیروانا عرفان هندوان، آینه هندو میگوید تو باید تلاش بکنی تا به نیروانا برسی. اونها معتقدن که معتقد به تناسخن و میگن شما کرارن به دنیا خواهید آمد و حالا در روح یک حیوان یا انسان بسی که به اعمال گذشته داره و اگر بخوای از این چرخه کسالت آور رها بشی، هی تناسخ، هی به دنیا بیای، هی به دنیا بیای، هی به دنیا بیای، باید به نیروانا برسی، باید ریاضت بکشی تا به فناء فلاح برسی، به نیروانا. دقیقا همونو ابو علی سندی بیا تا بایزید بسطامی و بحث فناء فلاح رو مطرح کردن. این رگه رو باید بگیریم بیایم. تصوف یک خیلی خزنده است، یک جریان انحرافی بسیار خزنده است که باید با چراغ موشی و چراغ قوه دنبالش بگردی، رگه ها رو بزنی که کجا این اندیشه انحرافی آمده. موارد شباهت کلام بایزید که میگوید از خیشتن بیرون آمدم چون مار که از پوست برآمد برآید در اوپانیشاد نظیر دارد. این اندیشه را اگر نگاه بکنید با آیین هندو آشنا باشن عزیزان متوجه میشن که کجا رو دارم میزنم. سید حیدر آموری در جامع الاسرار میگه بایزید شاگرد خانه امام و سقای آن حضرت بود، امام صادق، و وی به تیفور سقا مشهور بوده است. عطار میگوید او اکبر مشایخ و اعظم اولیا بود، او قطب عالم، پخته جهان، و جنید در حق او گفت بایزید در میان ما صوفیان چون جبرئیل است در میان فرشتگان. جلال الدین محمد بلخی رومی در مثنوی معنوی صفحه 572، اون صفحه که من دارم ولی سرچ بزنید این هست، میگه بایزید میآمد در بین صوفیان سماع میکردن و گاهی اوقات چیزهایی میگفت که من خدا هم، من اننی انا الله، و میگفتن آقا تو این چه حرفی، بعدش که آرام شد میگفتن این چه حرفی شما میزنی. بعد بایزید به اینا میگه که اگر دو مرتبه من این حرفا رو زدم چاقو بهم بزنید، این حرفا رو من نباید بزنم و اسرار الهی رو حتما دارم فاش میکنم، چاقو بزنید و این حرفا. چاقو آماده میکنن که بزنن به بایزید و بعضیا چاقو میزنن در اون حالتی که شروع میکنه باز گفتن و بعضی دلشون نمیاد چاقو بزنن. اونهایی که چاقو زدن به دستش وقتی که چراغ روشن کردن چاقو زده به دست خودش، چاقو زده به پهلوی خودش و بایزید هیچیش نشده و از این حرفهایی که دیگه حالا چرس میکنن. با مریدان آن فقیر محتشم بایزید آمد که نک یزدان منم، گفت مستانه ایان آنزوفانون لا اله الا انا ها فعبدون. چون گذشت آن حال گفتندش صباح تو چنین گفتی و این نبود صلاح. گفت این بار ار کنم من مشغله کاردها بر من زدین دادنم هله، حق منزه از تن و من با تنم چون چنین گویم بباید کشتنم. چون وصیت کرد آن آزاد مرد هر مریدی کاردی آماده کرد، مست گشت او باز از آن سغراخ زفت آن وصیت هاش از خاطر برفت. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. یه نکته، دین ما خیلی عقل محوره. افلا تعقلون افلا تتفکرون تفکر و ساعه خیرون من عبادت الف سنه، یه ساعت فکر کن بیشتر از 1000 سال عبادته. عقل 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 عقل، ولی تصور حساب میدونه میگه اصلا فکر نکنی ها، عقل از
بی عقل
عقل حسابه، عقل رو بذار کنار، مست شو، عاشق شو، عقل رو بذار کنار، تفکر رو بذار که فکر نکنی ها، عقل تو گیر عقلی ها. تا که دین و خدا و پیغمبر و خدا میگه من عقل خلق کردم، اصلا تو قوای ممیزه تو با حیوان اون قوای شعور عقلته، چطور میبازی او رو؟ نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد، نیست اندر جبهم الا خدا چند جویی بر زمین و بر سما. دنبال خدا میگردی من اینجا خدا هم. آن مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش میزدند، هر که او سوی گلویش زخم برد حلق خود ببریده دید و زار مرد. دید خودش زده خودش مرد، وان که او را زخم اندر سینه زد سینه اش بشکافته و شد مرده ابد، وان که آگه بود از آن صاحب قران، دل ندادش که زند زخمی گران. زخمی زند دید نه سالم مونده به حرفا. و از این حرفایی که بگذاریم دیده میدونم چی بگم واقعا. کمی از حرفا رو بخونیم ببینیم چی میگه بایزید. ببینید تذکرة الاولیا صفحه 107. هر که مرا دید از رغم شقاوت ایمن شد. این از اسخای میکنم، این مناقب العارفین صفحه 357 افلاکی. تذکرة الاولیا 107 اینه: حق تعالی مرا به جایی رساند که خلایق به جملگی در میان دو انگشت خود بدیدم. ادعا. چون به حق رسیدم مرا دو حله در پوشید. گفتند که آن دو حله چه بود؟ گفت رداء کبریا و ازار عزت. آنگاه تاج کرامت بر سر من نهاد که خدا. پس مرا گفت اکنون بر خلق من رو. شرح شطیات صفحه 145. باز صفحه 134 همین شرح شطیات روزبهان بغوی. من در مثل من در آسمان و زمین نبینی. همین رو بایزید داره میگه. 30 سال است به ارادت حق، این در تحفت الفتوح آورده، نفت الروح و تحفت الفتوح صفحه 68، 30 سال است به ارادت حق کار کردم، اکنون 30 سال است که حق به ارادت من کار میکنه. هرچی من به خدا بگم کار میکنه. خب منم اتفاقا آیه گلپایگانی 30 سال هرچی خدا گفت گوش کردم، الان هرچی خدا بگم گوش میکنه. اگه ادعاست که منم ادعا بکنم، چرا حرف اونو قبول میکنی؟ از من دلیل میخوای؟ ابو تراب نخشبی مریدی را دوست داشتی و مقرب گردانیدی. خب با هم دیگه چیز بودم، مختصر میگم. این مرید رو بهش گفتش که بیا بایزید رو بهت نشون بدم. گفت نه من در خدا مستغرقم و بایزید نمیخوام ببینم. و آخرش با اصرارش ابو تراب نخشبی این مرید رو میبره در یک بیشه‌ای. اونجاها در میان شیران و ددان بایزید بود، و بایزید که از بیشه آمد بیرون گفت این بایزید است. او را نگاهی کرد و سیحه‌ای زد و افتاد و مرد. از این حرفا خیلی میبینیم، خیلی میبینیم. اما نکته که میگن شاگرد سقای خانه امام صادق بود و شاگرد امام صادق بود، میگم خودشون رو متصل میکنن به شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های مذهبی ما.
اعتبارسازی.
اعتبارسازی. آقا حضرت آیت الله فلانی چه؟ یعنی تو، یعنی اگر منو رد کردی آیت الله فلانی رو رد کردی. من امام رهبری و فلان، اگر بگی شما ضد نظامی. نه آقا جون، ما حرف علمی میزنیم. بس این رعب و وحشت رو ایجاد میکنن. بله. برای اینکه ما خودشونو پشت چهرهای سیاسی، پشت چهرهای مذهبی و معنوی ما قایم میکنن. از امام صادق که نگذره، از رهبری و اینا میگذره عمرن. سال وفات بایزید چه سالی بوده؟ الاختلاف اقوالین سال 260 تا 270 هجری قمری آمده. حالا 260 270 مختلف. مدت عمرش میگیم 60-70 سال. نه 100 سال عمر کرد، در حالی که مشهور بین 60 تا 70 گفتن، ما میگیم 100 سال عمر کرد. سال تولدش میشه کی؟ میشه سال 160 یا 170 هجری دیگه. شهادت امام صادق چه سالی بوده؟ سال 148 هجری قمری. اصلا بعد از شهادت امام صادق دنیا اومده. چطور متصلش میکنی؟ مثل حسن بصری که میخوام متصلش کنم به پیغمبر و نمیشه. و معروفم اینه که اصلا 11 سال بعد از شهادت رسول الله به دنیا آمد. بایزید گفت سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، لا اله الا انا فاعبدنی. تذکرة الاولیا القسم الاول صفحه 172. چون به معراج رفتم و حق را به حقیقت مشاهده کردم، بایزید میگوید بخشایش حق آمد و به من علم ازلی داد و زبان خودش را در کام من بنهاد. خدا زبانش را گذاشت تو دهن من. و تاج کرامت بر سر من نهاد و مرا گفت حق گوی و حق جوی. گفتم اگر دیدم به تو دیدم، اگر شنیدم به تو دیدم. آنگاه پروردگار در توحید بر من باز کرد. در این موقع در آن میان یک تایی به هم رسید و دویی از میان برخاست. این شد؟
منم خدا شدم.
خدا شد. من خدا شدم. ادعا. معراج رفتم. حق آمد زبان در دهان من گذاشت. تکاود السماء يتفطر. نه ببینید آیه رو، این رفرنس رو، همین آیه رو جستجو بکنید. و تنشق الجبال، زمین از هم بپاشه، کوه ها بپاشن، آسمان پاره پاره بشه. اندعول الله ولدا، برای اینکه برای خدا فرزند خواستن، گفتن خدا بچه داره، خدا رو جسم دونستن. چطور به راحتی در مورد خدا این گونه صحبت میکنید؟ آسمان، خدا تو قرآن میفرماد آسمان میخواد پاره بشه، این چه حرفیه؟ زمین میخواد از هم بپاشه، این چه حرف سنگینیه؟ و شما به راحتی زبان خود در دهان من گذاشت. شرم نمی کنید؟ وحشت نمی کنید از این کلام عظیم؟ یک روایت بخونم. عجیبه این روایت. یونس ابن میگه سمعت رجلا من الطیاره، منم خدمت امام رضا دیدم یه شخصی از طیاره، حالا قبیله‌ای بودن با اندیشه خسرو فلان کار نداریم، یا حدث ابا الحسن الرضا علیه السلام با امام رضا صحبت میکرد. عجیب روایتی است. ببینیم امام رضا اهل بیت در مورد این گونه کلمات چه موضعی داشتن، واکنششون چی بوده. واقعا بینندگان عزیز، واقعا کسی برنده است که در عرفانش، در فروع دینش، در اصول دینش، در سبک زندگیش، در تفکرش، در رفتارش، دو زانو بشینه خدمت امام صادق و امام رضا و امیر المؤمنین بگه آقا لب بگشا تا همه شکر خورن، زاو دهانت رو تب تر خورن. برنده اینه، زیرک اینه، کسی که بگه نظر شما چیست. داشت به امام رضا نقل میکرد، از کی؟ از طرف یونس ابن زبیان. میگفت انه قال، یونس ابن زبیان اینطور میگفت کنتو فی بعض اللیالی و انا فی التواف، بعضی از شبها در حال تواف مسجد الحرام بودم، فاذا نداء من فوق رأسی، یه صدایی از آسمان بالا سرم آمد، یا یونس اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری، فرفعت رأسی، سرم نگاه کردم. فاذا، حالا این نسخه اینجا بعضیش افتاده، حالا یا ملکی بود یا چیزی، خواستی همچه ادعای کرد. واکنش امام رضا به نظرتون چطور بوده در مورد این کلام؟
بوده جوگیری؟
نه، دقت کنید ببین، واقعا من خیلی فکر بکنیم که چه واکنش الان امام رضا میتونه به این حرف داشته، به این ادعا که گفته لا اله الا انا، نگفته یونس ابن زبیان، نگفته من خدا هم، یکی اول سرش گفته من خدا هم، برای من فرق مثالات به ذکری، ادعای خودش خدا و زبان در دهانم گذاشت، این حرفا نیست. فقذب ابو الحسن غضبا لم يملك نفسه، غضبی کرد که، یعنی تعبیر راوی ها و این تعبیر صحیح نیست، لم يملك نفسه یعنی کنترل از دست آقا در رفت. امام در اوج غضب هم کنترل از دست رو در
ظاهر میخواست اوج غضب رو بگه توصیف کنه.
فقذب ابو الحسن غضبا لم يملك نفسه ثم قال للرجل اخرج عني لعنك الله، پاشو برو از جلو من بیرون، خدا لعنتت کنه، ولعن من حدفک، خدا لعنت کنه اون کسی که اینو برای تو تعریف کرده، ولعن یونس ابن زبیان الف لعنه، و یونس ابن زبیان هم لعنت کنه هزار لعنت، تتبعها الف لعنه، که هر لعنت این هزار تا هر هزار لعنت دنبالش داشته باشه، که کل لعنت منها، هر لعنتی از اینها تبلغ که قعر جهنم، هر لعنتش به قعر جهنم تو رو برسونه، اشهدو شهادت میدم، ما ناداه الا شیطان، شیطان به اون ندا کرده، اما ان یونس مع ابی الخطاب فی اشد العذاب مغرونان و اصحابهما الی ذالک الشیطان مع فرعون و آل فرعون فی اشد العذاب سمعت ذالک من ابی، از پدرم اصلا شنیدم این حرف. فقال یونس، فقام الرجل، بلند شد شخص من عنده، بود که لعنت و غضب امام رضا و امام زمان داره، لعن، پاشو برو، خدا لعنتت کنه، کسی که به تو گفته این حرفو، هر لعنتش هزار لعنت دنبال داشته، هر لعنت از اون هزار تو تو قره جهنم با آل فرعون و شیطان ببره. فبلند شد این شخص، فقام رجل منه، فما بلغ الباب الا عشر خطوان، 10 قدم تا سمت در نرفته، حتی سرع مغشی علیه قد قا رجیعه و حمل میتا، همچین خورد زمین و چیزی که قرار بود ازش دفع بشه از دهانش خارج شد، و هم لمیتا، مرده بود، لعنت امام زمانه. فقال ابو الحسن اتاه ملکون، دارن میبرنش جنازشو با اون لجنی که زده بیرون ازش، اتاه ملکون بیدهی عمودون فضرب علا حامتهی ضربتن، یه ملکی اومد یه عمود آهن سرش دستش داشت، چنان ضربت به سرش زد، علا حامتهی ضربتن قلب منها مثانته حتی قا رجیعه، این که یه چنان زد که اون چه قرار بود دفعش از دهنش زد بیرون، و عجل الله به روحه الی الهاویه، خدا تعجیل کرد به روش برتون، و الحقه به صاحبه الذی حدثه، ملحقش کرد به همون کسی که براش یه حرف رو زده بود، یعنی یونس بن زبیان، و رأى الشیطان الذی کان یترا له، چرندی یا چیه ادعا میکنید؟
این واکنشه امام رضا به این چرندیات و ادعاد نشون میده که حرف هر کسو توش بچه شیعه راحت قبول میکنه. امام رضا اینطور برخورد کرده. چطور تو بچه شیعه میشینی به راحتی میگی به معراج میرفتند و او خدا شده و انا الحق میگفت و او چنین گفته و تو هم باور میکنی؟ تو بچه شیعه امام رضایی؟ پس روح من بر همه ملکوت بگذشت و بهشت و دوزخ بدون مودن به هیچ التفات ننمود. تذکرة الاولیاء صفحه 172. 3000. ببین شرح شطیات صفحه 70. دقت بفهمید. روزبان بغلی از زبان بایزید میگه 3000 سال در توحید، 3000 سال در احدیت با خدا سیر کردم. کنتور که نمیندازه. 3000 سال در توحید، 3000 سال در احدیت با خدا سیر کردم. با خدا داشتیم دور میزدیم. خدا مرا در بر گرفت، خدا منو بغل کرد و پیش خود بنشاند. گفت پیش من بشین یه ذره. گفت ای بایزید، خلق من دوست دارند که تو را ببینند. گفتم بیارای مرا به وحدانیت و در پوش مرا یگانگی تو و به احدیت هم رسان. عذرخواهی میکنم. تا خلق چون مرا ببینند تو را ببینند، آنجا تو باشی نه من. بعد خدا هم مرا احدیت داد و به برگشتم. اگر ما سر سوزن غیرت داشته باشیم و این برخورد امام رضا رو ببینیم، باید یه تغییری بکنیم. به راحتی ادعای کسی نباید قبول بکنیم. قرآن میگه تکاد السماء یتفطرن، آسمان میخواد پاره بشه. امام رضا علیه السلام چنین برخورد میکنه. بعد ما نشستیم در کلاس های ادبیات و این حرفا با عنوان ادبیات شروع میکنیم این چرندیات گفتن. بعد این عرفان است، معارف است. تو بچه شیعه ای؟ تو قرآن که این، امامت که آن. ابو یزید گوید که در وحدانیت مرغی شدم، جسمی از جسم از احدیت و جناح از دیمومیت. الان به عامه مردم بگو دیمومیت یعنی چی؟ فقط میگن خیلی حرفای خوشگلیه. در هوای بیکیفیت چند سال بپریدم تا در هوایی شدم. بعد از آن هوا که من بودم صد هزار هزار بار در آن هوا میپریدم. میگم کنترل نمیندازه. بگو تا در میادین ازلیت رفتم. دیگران رفتم تو میدان ازلیت. درخت احدیت دیدم، بیخ در زمین قدم داشت. بعد از آن که در خود بعد از آن که از خود و کون مفرد شدم، حق مرا کسفت دیمومیت و ازلیت در پوشید، از قدم جسمی بخشید. به خدا مرد نمیدونن چی دارن میشنون. اگر بفهمن معانی این کلماتو دیوانه میشن. پرهای احدیت صفات از او برویانید. در قدم مسمانند مرغ بپرید. طلب وصلت حقیقت کرد. ابو یزید گوید که حق به من گفت همه بنده اند جز تو. یعنی چی؟ خدایی. همه بنده اند جز تو. ابو یزید از مؤذن الله اکبر بشنید، گفت من بزرگوارترم. یکی پیش بایزید برخوان که ان بطش ربک لشدید، گفت بطش من از بطش او سخت تر است. حق از این کلماتی اصلا نخوام بخونم، نمیدونم. مثل علی محمد باب بود که اول ادعای بابیت کرد، بعد ادعای امام زمانی، بعد ادعای خدایی، بعد گفت کل الوهن من رشع امری تعلهد، خدایان با امضای من خدا شدن. میگم کنترل نمید. بعد آخه این چرند میگه تو چه شیعه چرا؟ تو چرا قبول میکنی؟ تو که امام هادی داری؟ تو امام رضا، تو سیف سجادی و نهج البلاغه داری؟ تو عرفان تو بداری از اونها بگیری، از اهل بیت بگیری. اونها الالله تدعونن، نه بایزید و عطار و خیامی که ادعاهای گزافی میکنن که میخواهد آسمان ها پاره شود و زمین از هم بپاشد به خاطر ادعای اونها. خدایا در اللمع فی التصوف 383 مدعیست که خدا در من حلول کرد. خدایا مرا به وحدانیت خیش زینت ده و به انانیت خیش بپوشان و به مقام احدیت خود بالا بر، تا چون آفریدگان تو مرا ببینن گوین تو را دیدم و آنجا همه تو باشی و من در میان نباشم. باز تذکرة الاولیاء جلد 1 صفحه 160. نمیدونم به خدا چی بگم. از دل آدم سیاه میشه آیه گلپایگانی عزیز، ولی خب چه کنیم، اینا رو باید بگیم که جوانها بدونن، مردم بدونن. عرفان نواده از اینا گرفت. هر کس گفت این عارف بود به صرف ادعا ساده نباشیم.
تکنیکی هست الان معروفه، وقتی میخوان جو بسازن، اون خیاطه و رفیش پادشاه ها گفت یه لباسی من بر تو میدوزم که هر کس حلال زاده نباشه نمیبینه.
تمام شد.
همه میگفتن خب دیگه، این تایید میکرد، اون تایید میکرد، هیچ که جرأت نمیکرد هیچی بگه، تا اون کودکه گفت آقا شاه لخته.
یه نکته ای دقیقا همینجا ها، ابتدایی ترین حرفی که به من شما بزنن بگن که مثلا شما چرا این حرف رو داری میزنی نقدمون بکنم، این چی میگن؟ میگن نفهمیدی، نمیفهمی، ایشون نمیفهمه حرفای بایزید، حالیش نیست که اون چی آقا داره روکی حرف داره میزنه دیگه، چی بگم؟ بچه من شدیدتر از من بزرگترم. لا اله الا انا فعبدنی. بایزید داره میگه منو بپرستید، من خدا هم. خب چه جوری میخوای توجیهش بکنی؟ من نفهمیدم، شما که فهمیدی برام معناش بکن.
میدونی دوست ما چلیدی ترین، طلایی ترین، اصلی ترین، عصاره ترین جمله اسلام لا اله الا الله، هیچ الهی نیست. نمیگن که حالا مثلا الله هم میخوام بدون معرفی بکنم، نه، اصلا اولین مهمترین مغز معرفت اسلام اینه که ما هیچ الهی را قبول نکنیم، نه این خداواره ها و خداگونه ها برای ما خدایی کنند.
از بایزیدی بیرون آمدم، تذکرة الاولیا جلد 1 صفحه 160، چون مار از پوست، همون اندیشه‌ای اوپانیشاد و اوپانیشادها و هندوها و نیروانا. پس نگه کردم عاشق و معشوق عشق یکی دیدم، که در عالم توحید همه یکی توان بود. از خدای به خدایی رفتم، تا ندا کردند از من در من، که ای تو من، یعنی به مقام الفناء فی الله رسیدم. خدایا عذرخواهی میکنم، اجازه بدید من این تکه رو بگم، خیلی نکته است. بایزید گوید که مرا گفت در غیب که ای بایزید تو مثل منی، ای مثل من. من بترسیدم، گفتم تو مثل تویی، تو را مثل نیست. گفت ای بایزید بگوی به خود تا بباشد، اینقدر با خود تکرار بکن تا بشه. اگر نکی در جای دیگه تفسیر کشف الاسرار جلد 5 صفحه 264، اگر نکی رو منکر در گور از من بپرسند که خدایت کیست، به ایشان خواهم گفت از من نپرسید که خدایت کیست، بلکه از خدایم بپرسید که بندهت کیست. چرا من سوال گویا خدا بپرسید؟ به او گفتند، روزبان بغلی شیرازی شرح شطحیات صفحه 95 و 110، جمله به او گفتند جمله خلایق در تحت لوای محمد خواهند بود در روز قیامت صلی الله علیه و آله و سلم. گفت بالله که لوای من از لوای محمد عظیم تر است، من در دریای غسل کردم که تمام انبیا در ساحل آن معطل بودند. نمیدونم ساقیای خاصی داشتن، به خدا نمیدونم
اونطوری محلش نه.
بایزید را گفتن پیش تو شبه زنان و مردان خلقی را میبینیم. گفت این ملائکند که از من علم میپرسند. شرح شطیات. بایزید را گفتند حق را لوح محفوظ است و علم همه چیز در اوست. گفت من جمله لوح محفوظم، خودم لوح محفوظم. بایزید را پرسیدند من الزاهد؟ قال هو الفقیر و الفقیر هو الصوفی و الصوفی هو الله. به یه نفر داشت گویند که بخونم، نمیدونم زمان چقدر داریم،
دو سه دقیقه دیگه حتی
اینو بخونم. تمهیدات صفحه 94، گویند مردی پیش او آمد. بایزید از او پرسید به کجا می روی؟ گفت به حج خانه خدا. گفت چه داری؟ گفت 200 درهم. بایزید گفت آن را به من ده که صاحب ایالم، و 7 دور دور من بگرد و بازگرد که حج تا همین است.
به به.
آن مرد همانطور که بایزید گفت گفته بود به جا آورد و بازگشت. چون این موضوع در بستان منتشر شد و علمای اهل ظاهر، علمای اهل
ظاهر
همون داشته باشیم، اینا همه کار داریم باهاشون، اهل ظاهر شریعت تو رساله و نماز و روزه و حج و زکات اینا گیر کردید، علمای اهل ظاهر از آن آگاه شدن، 7 مرتبه بایزید رو از شهر بیرون کردن. در جای دیگه البته گفته 7 درهم بوده. بایزید میگه دلم میخواهد زودتر قیامت برپا شود تا خیمه خود را بر طرف دوزخ زدم، که چون دوزخ مرا ببیند پست شود و به این وسیله راحتی مردم را فراهم کرده باشم. انی اعلم ان جهنم اذا رأتنی تخمد فاکون رحمت الله للخلق. محمد صلی الله علیه و آله و سلم امت خود را شفاعت میکنند و ما بعد از او تمام مردم را شفاعت میکنیم تا اینکه هیچ کس در جهنم نمیماند. و و و و اینقدر اینجا دارم که اگر بخوانیم
مغزمون سوت میکشه که اینها با چه جرأتی ادعای خدایی کردن و ما بچه شیعه چرا یک سنی سقیف باور سینه چاک معاویه را به عنوان یک عارف به جوانمون معرفی میکنیم و میگیم او عارفی سلطان العارفین است. والله این خیانت در حق بچه شیعه است که جای اینکه راه قال الصادق و قال الباقر و قال امیر المؤمنین بذاریم جلوش، میگیم بیا از عرفا و بهت بگم که عطار چه گفت و خیام چه گفت و بایزید چه ادعاهای گزاف و چرندی کرد، عارف اوست، برو معرفتت را از او بگیر، نماز و روزه و شکیات بین سه و چهار تو برو از امام صادق بگیر. این خیانته، این خیانت، این خیانت و خیانتیست بزرگ. الان هر چه نگاه میکنیم میبینیم چنین است چنان. بایزید عذرخواهی میکنم، به بایزید و شطیاد انقدر خوندیم پرت شدیم از قصه منصور حلاج که قصه خاصی داره منصور حلاج، که خود منصور حلاج در میگه تا کنون 50 سال دارم هیچ مذهبی اختیار نکردم، خودشون هم تصمیم کنه از صوفی من لا مذهب الله. خب در بیضاء فارس دنیا اومد و سفر میکنه خیلی، و عرضم به حضورتون که نمیدونم واردش بشم یا نه،
فرصتی نیست،
فرصتی نیست.
یک نکته را اشاره کنم استاد، در علم ارتباطات در بحث جنگ روانی، روش های جنگ روانی یکیش یه تکنیک برچسب زنیه. یعنی من وقتی میخوام شما رو خل سلاح کنم در بحث یا میخوام در مقابل بقیه دیگه شما رو توی کنج قرار بدم، یه برچسب به تو میزنم، این برچسب تمومه، شما عالم ظاهری تمومه. حالا هی تعریف آقا این عالم ظاهره. این تکنیک ها تکنیک های شیطانی در طول تاریخ تو مقاطع مختلف شبیهش دیدیم. خیلی برای من جالبه، یه سری تکنیک ها را قرآن بهش اشاره میکنه که یکیش همین تکنیک برچسبانی که اشاره کردم. اگر ما به اینا واقف بشیم جبهه مقابل میشه، ما اونا رو خل سلاح کردیم. تا جمله رو میگه، میگه بابا این که داره از برچسبانی استفاده میکنه،
تمام. نمیفهمی، نفهمیدی حرف بایزید رو، نفهمیدی. امام صادق علیه السلام میفرماد یو اولون اقوالهم، تعویل میکنید شما، داره رسما داره کفر میگه، زبان در دهان من گذاشت خدا، 3000 سال اینجا پریدم 3000 سال اونجا پریدم، معراجم که هر شب دارم استنب میگیرم میرم معراج رو برمیگردم. این ادعاهایی که اون میکند رو شما فهم میکنی و ما واقعا اعتراف میکنم که نفهمیدم، این چرندیات رو متوجه نمیشم که با چه جرأتی کسی میتونه همچه ادعاهایی بکنه و چقدر ساده دلان و افرادی که به دنبال معارف الهیه آمدن و گیر این دزدها و شیادها افتادن،
شعبده بازهای کلامی یعنی لغوی
گیر این شیادها افتادن که بیا عرفانت رو از من بگیر، بیا عرفانت رو از بایزید بگیر، از عطار بگیر، از خیام بگیر، از ابوالحسن خرقانی بگیر.
تمام شد. نکته جالب این که اینها چه گوهر ارزشمندی رو دارن میدوزدن، توحید را. استاد صحبت زیباست، زمان آنچنان تون میگذره که حداقل بنده که در محضر شما هستم این یک ساعت را لمس نمی کنم و حس نمی کنم. دوست داریم ادامه باشه، طبیعتاً برنامه محدودیت خودش را داره. تمنا داریم با نقد و نظر و پیشنهاد ما رو همراهی کنید، هم در وبسایت رسمی شبکه جهانی ولیعصر، هم در شبکه‌های اجتماعی که هست. خوشحال میشیم نکاتی را که پیشنهادید، نکته مطلبی هست بفرمایید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. یا علی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو
دلال